بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 21 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اللهم علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها صحبت بود. گفتیم که ممکنه به روایت هایی که در ذیل این آیه شریف وارد شده تمسک بشه، و اینکه این آیه شریفه مفادش قبح قابل بیان و مفاد براءت رو ازش استفاده کنیم، حالا یا قبح قابل بیان یا حتی یه معنای گسترده تری که بتونه مقابل ادله اخباری ها هم بیسته. خب یک روایتی که آقایون تمسک کرده بودن روایت عبدالعلا بود. در مورد روایت عبدالعلا صحبت کردیم و گفتیم روایت عبدالعلا ارتباطی به این بحث نداره و این در مورد این هست که بدون معرفت خدا، چون انسان ها امکان معرفت الله بدون تعریف الله، بندگان نمی توانند معرفت الله برشون حاصل بشه و تکلیف به اقرار به خدا و ایمان به خدا تکلیف ما لایق به غیر مقدوره. خب یه روایت دیگه ای که اینجا هست روایت نظر ابن قرواش بود. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام انما احتج الله علی العباد بما آتاهم و عرفهم. این سلام علیکم. این روایت از روایت قبلی به نظر قوی تر میاد استدلالش. اول یک فقه الحدیث این روایت رو عرض کنم. این کلمه ما آتاهم، این ما آیا مای مصدری است یا مای موصول است؟ به نظر میرسه که این ما مای موصول است، علاوه بر این که غالبا ما مای موصول است و مای مصدری نادر است. این روایت در منابعی آمده از این راویای دیگه، بلذی آتاهم و عرفهم آمده در محاسن جلد 1 صفحه 236 رقم 204 در نقل روایت حمزه ابن تیار آمده بلذی آتاهم. همچنین در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 104 حدیث 100 عن الحلبی عن زراره و همران و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، اون هم بلذی آتاهم و عرفهم وارد شده. و اینی که ما مای مصدریه نیست بلکه مای موصول است. خب حالا که مای موصول شد، صحبت سر این هست که مراد از آتاهم با توجه به عطف عرفهم احکام هست، چون احکام هست که خدا اون را رو تعریف میکنه، نه افعال، نه مال همثال اینها. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این نشانگر این هست که این مربوط به ما بحث قبح قابل بیانه. خب پاسخ این روایت این هست، اولا این جواب نقضی داره. اگر این بیان درست باشه، لازمش این هست که اصلا مال هم جز موارد ما آتاهم نباشه، چون مال رو که معرفت بهش تعلق نمیگیره، در حالی که در آیه شریف لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الاخره مال باید جزء مصادیقش باشه، حالا یا به اعتبار اینکه خود مال مستاق معاطه هاست یا به اعتبار اینکه انفاق از مال مستاق معاطه هاست، علی تقدیر معاطه ها باید مال یا انفاق مال رو شامل بشه و الا خروج مورد پیش میاد. این عبارتی که این تفسیری که شد معناش اینه که خصوص احکام، تنها احکام، نه اینکه جامعه بین احکام و افعال و مثلا اموال یا جامعه بین احکام و اموال افعال. بنابراین این با این توجیهی که شد که معرفت فقط به احکام تعلق میگیره، اگر این مراد باشه اصلا با مورد جور در نمیاد. این یک نکته. نکته دوم این که به نظر میرسه که مراد از ما آتاهم و عرفهم موضوعی هست که آتاهم و نه فعل، موضوعی هست که این به ما آتاهم و عرفهم. و این البته ازش استفاده نمیشه که حالا در آیه شریفه مراد از ما آتاهم خصوص موضوعه. ممکنه ما آتاهم یک معنی عامی باشه که هم موضوع رو بگیره هم حکم. حالا اجازه بدید من توضیح بدم. به نظر میرسه که به خود حالا یه روایت بعدی هم حتی روایت من بعدن میتونم به خصوص از روایت بعدی مطلب خیلی روشن‌تر استفاده میشه. مراد از ما آتاهم و عرفهم معرفت الله هست. مراد این در مورد معرفت خداست. و عرض کنم خدمت شما این معرفت خدا و میگه خداوند به وسیله اون موضوعی که اون موضوع رو در اختیار بندگان قرار داده و اون موضوع رو تعریفشون کرده به وسیله اون احتجاج میکنه، یعنی به وسیله وجود خدایی که اون وجود خدا رو در اختیار بندگان قرار داده با تعریفی که انجام داده. این مراد به اصطلاح خود خداوند هست که خداوند خودش رو در اختیار بندگان قرار میده با تعریفی که نسبت به بندگان نسبت به خودش قرار میده. در اختیار قرار دادن خداوند یعنی تعریف کردن خداوند. روایت حالا من اول روایت بعدی رو میخونم بعد برمیگردم به این روایت. تو به نظر ظاهرن این قطعه ای از یک روایت مفصل بوده که امام صادق فرموده بودن که این روایت هم از طریق حمزه بن طیار نقل شده هم از طریق زراره و همران و محمد ابن مسلم ان ابی جعفر و ابی عبدالله، از همه اینها نقل شده. البته تعبیر تفسیر عیاشی که داشت ان الحلبی ان زراره ان همران و محمد ابن مسلم ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال داره بعدش. کلمه قال احتمال داره محرف قالا باشه، احتمالم داره ان ابی جعفر و ابی عبدالله محرف ان ابی جعفر او ابی عبدالله باشه، چون دو تا امام علیه السلام قال تعبیر کردن خالی از استبعاد نیست. اینی که اگر او باشه احتمال میده مثلا اصل روایت از امام صادقه، اونجا ابی جعفر او ابی عبدالله بوده، روایت امام صادق هست. روایت امام صادق رو هم حمزه بن طیار نقل کرده هم طبق نقل تفسیر عیاشی زراره و همران و محمد بن مسلم. علی تقدیر روایت زیادی این روایت داره. تعبیر حالا من تعبیر حمزه بن طیار رو اول بخونم که در این رجاله در محاسن وارد شده. تعبیر این هست: قال لی اکتب فاملا امام علیه السلام کتابت کن و این رو املا کرده. ان من قولنا ان الله یحتج علی العباد بالذی آتاهم و عرفهم. ظاهرا یحتج تحریف احتج است، این نقل حمزت ابن تیار در جای دیگر در کافی همین قطعه ان الله یحتج علی الاب، همین قطعه اولش رو فقط از از ابن تیار نقل کرده به تعبیر احتج علی العباد و علی الناس، الان احتج با توجه به تعبیر بعدی که میگه ثم ارسل الیهم، این احتج است. این رو توی توحید صدوق هم روایت وارد شده. تو ذیل توحید صدوق تعلیقه ملا رفیعا رو در مورد این حدیث آورده، میگه مراد از با توجه به قبلی که بعد که میگه ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیه الکتاب و امر فیه و نهى، یک معرفتی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتبه، یه چیزی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتب مطرحه، اون فقط معرفت الله مراد هست. ثم ارسله، یعنی هنوز ارسال رسول نکرده، بلذی آتاهم و عرفهم احتجاج کرده، و این معرفت الله هست که به قرینه بعدش مراد این هست. مراد این هست که خداوند در مورد معرفت خودش، در مورد خودش به خودش احتجاج بر عباد میکنه، به آن چیزی که اون چیز رو در اختیار بندگان گذاشته و تعریفشون کرده. البته احتجاج به خدا کردن، مراد از احتجاج به خدا کردن اینه که به بندگان میگه که این خدا که من او رو به شما تعریف کردم، من که خودم رو به شما نشون دادم، من که از شما پنهان نبودم با تعریفی که من کردم، چرا ایمان نیاوردید؟ احتجاج به خدا، احتجاج در عدم ایمان و جهود و کفر به خدا هست بعد تعریف الله. این احتجاج به قرینه چی؟ ارسلهی که بعد هست در کافی شما احتجاج رو بیارید، احتجاج و آتاهم، چند جا این در کافی وارد شده؟ احتجاج رو با آتاهم با هم بزنید. تو تفس تو چیز احتجاج است، تفسیر عیاشی. یک مورد کافی هم احتجاج است از ابن الطیار روایت رو. بعضی جا احتجاج است، ولی یک جای دیگه کافی که هم فقط همین یک قطعه رو آورده. آدرسش چیه؟ نه نه، اون تفسیر در محتوا نداره، ولی در این که مراد چیه؟ یحتج نیست، میگه احتج علی العباد به ما آتاهم ثم ارسل الیهم. این احتجاجی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتبه، و این مراد معرفت اللهه. همچنان که مولا رفیع تو حاشیه توحید از ایشون نقل کرده، مطلب درستی هم هست که میگه به قرینه ثم ارسل الیهم رسولا و انزل الیهم کتاب و امثال اینها مراد از
وقتی که میگه، چون احتجاج خدا به تعریف به معرفت
سمس،
پس برای اینکه
سمس معنا نداره، احتجاج بعده، اگه احتجاج الانه
نداره، احتجاج در آینده است، و برای اینکه احتجاج آینده صحیح بشه ارسال میکنه
سمس، بحث سمس رو توجه نمیکنید. سمس یعنی
احتجاج، چون قانون خداوند این است که بر معرفت احتجاج کنه، پس
پس نیست، سمه یعنی بعد از اون این کار کرد، بعد از اون
قانون خدا اینه، نه اینکه بعد از اینکه
نه بعد از یحتجو، بعد از یحتجو، اگه یحتجو بعد از یحتجو، نه نه اینکه این قانون رو وضع کرد، شما معنیش اینکه این قانون رو وضع کرده است، وضع کرده ماضی باید فرض کنیم، یحتجو که ماضی نیست، مضارع. من میگم احتجه یعنی ان الله وضع هذا القانون که یحتجو، این من تقدیر باید بگیرید، اینی که باید احتجه باشه که مراد معنای ماضی باشه، معنای ماضی باشه، یعنی خداوند یک احتجاجی بر بندگان میکنه، بر بندگان بعد ارسال رسول و انزال کتب میکنه. این اینی که سمه با او عطف کرده، این سمه معناش اینه که یک احتجاجی هست که قبل از ارسال رسول و انزال کتب، این احتجاج فقط مال معرفت الله و بس، حتی معرفت الانبیا هم نیست، چون معرفت الانبیا چی؟
این که حالا در این احتجاج قانون نباشه، احتجاج کردن خداوند، یعنی چه خداوند در رسول احتجاج،
یعنی خداوند بر بندگان،
یعنی خود همون تعریف بدن،
تعریف
احتجاج تعریفه،
یعنی خداوند به بندگان با دادن تعریف میگه ای بندگان، شما خداوند یک چیزی رو در بنده ایجاد کرده که به وسیله اون چیز میتوانند احتجاج کنند.
یعنی اصل این احتجاج کردن مال بعد از اون، احتجاج کردن این که بهشون میگه که شما با این که من خودم رو به شما، این مؤاخذه که من شما را به خودم شناسوندم، شما به من ایمان نیارید،
باید ایمان بیارید،
این احتجاج مال،
یعنی حتی اگر ارسال رسول و انزال کتب هم نباشه، یعنی اینجور نیست که متوقف هست ایمان به خدا بر ارسال رسول و انزال کتب، چون این یه بحثی هست تو این اقوالی که توی چیز وجود توی مقالات الاسلامیین خوندم، یکی از اقوال قولی بود که میگفتش که اصلا بعد از انزال رسول و ارسال کتب احتجاج صورت میگیره، یعنی معرفت حاصل میشه، معرفت فرع قولی که به اصحاب هشام ابن حکم به نه قائلشو نگفته، فالفرقت السادسه منهم یزعمون ان النظر والقياس يؤديان الى العلم بالله وان الحق اقل حجتون اذا جاءت الرسل فاما قبل مجیئهم فلیست العقول دلالتن مالم یکن سنتون بینه و اتلو به قول الله عز و جل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که احتجاج بعد از ارسال رسوله، از این روایت استفاده میشه نه، احتجاج متوقف بر ارسال رسول و انزال کتب نیست، البته متوقف بر تعریف الله هست، ولی تعریف الله حتما لازم نیست به وسیله انزال کتب و ارسال رسول باشه، این خداوند هست که با دادن عقلی که به انسان میده و با اینی که نه فقط عقل رو میده، در این که من عقل رو هم به کار میگیرم و خدا را میشناسن هم، این خدا هست که دخالت داره و علت به کارگیری عقل در راه معرفت هست. بس اینه، میگه خداوند قبل از ارسال رسول و انزال کتب،
این قبل زمانیه یا
قبل زمانی حالا اب نداره، قبل
زمانی احتجاج هست یا منشأ احتجاج،
خود احتجاج هست، یعنی حالا چه قبل زمانی بگیرید چه قبل رتبی بگیرید مهم نیست، بحث اینه که احتجاجی که خداوند میکنه بر بنده متوقف بر ارسال رسول نیست، در رتبه قبل از ارسال رسول و انزال کتب هم احتجاج میکند بر بنده. اون احتجاج چیه؟ احتجاج میگه نماز نخوندی، خب ارسال رسول نشده که هنوز نماز بخونه یا نخونه، احتجاج میکنه که چرا به پیغمبران ایمان نیاوردید، خب هنوز پیغمبری نازل نشده که پیغمبری فرستاده نشده تا نسبت به او خداوند احتجاج کنه، اونی که در رتبه سابق بر ارسال رسول و انزال کتب است معرفت الله، فقط معرفت الله است، اصلا یکی از بحث اصلی که تو بحث معرفت است، بحث اصلی معرفت الله، معرفت الانبیا در رتبه متأخره، این تو این القول فی المعرفه اون عبارت اوائل المقالات رو اگر میخونه، اقول ان المعرفت بالله تعالی اکتسابون و کذالک المعرفه به انبیاه، بحث اصلیش مال معرفت الله، معرفت انبیا و امثال اینها اونها جز فروع معرفت الله، این بحثی که اینجا هست میگه خداوند چون ابتداعا خودش رو به انسانها نشون میده، تجلی میکنه، با تجلی خدا انسان‌ها قدرت پیدا می‌کنند بر این که خدا را بشناسند، قبول کنند، ایمان بیاورند و اقرار کنند. بنابراین اگر کسی ایمان نیاورد مع تعریف الله یا مع آتا الله یا مع تعریف، این خدا حجت داره. اگر تعریف نکرده بود میگفت من نمیتونم، شما باید خودت رو به من نشون بدید، تا خدا خودش رو به بندگان نشون نده بندگان خدا رو نمیشناسن. خب این مربوط به معرفت الله هست و عرض کنم خدمت شما. خب حالا
این زیلی که تو توحید داره که انا اونی ممکنه،
حالا اونم میام. البته این مربوط اصل اون چیزی که هست مال معرفت الله هست، ولی نکتهش یک نکته عامیه. این تیکه، این تیکه‌ای که هست، این تیکه مربوط به احتجاج مربوط به معرفت اللهه، ولی در ادامه حالا اون روایت بعدی هم که بخونیم، اون تیکهش این هست که همه چیزهایی که انسان نسبت بهش قدرت نداره، خب تکلیف نسبت به او نداره. بحث سر اینه که حالا ذیلش رو بعدا میخونیم، در موردش صحبت میکنیم. حالا خود این صدر روایت که توی این روایت نظر ابن قرواش فقط این صدر آمده، اولا به ما آتاهم مراد چیه؟ ما آتاهم و عرفهم، ما معرفت الله نیست، چون معرفت الله رو که متعلق عرفهم نیست، خود چیز هست، خداست، یعنی خدا خودش نشون میده دیگه، مفعول عرفه ذات خداست، الله هست، نه معرفت الله هست. رو همین جهت من تصور میکنم در آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، مراد از آتاها اعم از موضوع خارجی و فعل متعلق به اون موضوع خارجیه، یعنی اعم از مال و فعل متعلق به مال هست. ببینید این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، قبلش ما آتاها رو تطبیق به مال کرده بود، میگه خداوند بر نفس انسان فقط اون چیزی رو که در اختیار او گذاشته تکلیف میکنه. در اختیار گذاشتن، هم مال رو در اختیار انسان گذاشته، تکلیف به مال این هست که شما باید این مال رو انفاق کنید، تکلیف به فعل این هست که این فعل رو انجام بدهید. ما قبلا کلمه کلفه رو گفتیم، کلفه در روایات مفعول دومش گاهی اوقات معمولا فعلی از افعاله، گاهی اوقات اون متعلق هم که همون دراهم اربعه دنانیر رو تو اون روایت متعلق کلفه قرار داده بود، و کلفه اینجا به معنای جامع بین متعلق الفعل و خود فعل به کار رفته. میگه خداوند، البته تکلیف، نه حالا توضیح میخوام بدم، اون چیزی که ما آتاها هست، ما آتاها هست، خود متعلق هست، ولی تکلیف به متعلق به اعتبار این که فعل نسبت دو باید انجام بدید. البته تکلیف به متعلق، خود متعلق که نمیتونه مستقیما نسبت به تکلیف باشه، اون مصحح میخواد. مثل میدونید ما میگیم حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم امهاتکم، میگه شما از امهات محروم هستید، نمیخواییم بگیم تقدیر هست، ولی مصحح میخواد. تحریم از امهات به اعتبار چیه؟ به اعتبار این هست که انسان نمیتواند با امهاتش تزویج کنه، تزویج با امهات شایست نیست همسال اینها. نمیخواییم بگیم این فعل رو تقدیر میگیریم، نه، فعل تقدیر گرفته نمیشه، ولی تحریم متعلق به اعیان به اعتبار محرومیت انسان از یک فعل خاصی هست که متعلق به او هست. تکلیف انسان نسبت به یک موضوع به اعتبار این هست که یک فعلی که متعلق به این موضوع هست به گردن انسان میاد، این تقدیر نیست، مصححه در واقع اون چیزی که اونجا. خیلی از جهت ادبی یه موقعی هست ما بخواییم بگیم که
حتما باید اونجا یک کلمه مقدر باشه لفظاً، نه تقدیر لفظی نیاز نیست، ولی مصحح میخواد. این که ما میگیم خداوند خودش رو به بندگان تکلیف میکنه، خودش رو تکلیف میکنه یعنی چی؟ یعنی معرفت خودش، یعنی که میگم نه تقدیر، یعنی تکلیف موضوع به اعتبار این هست که حکمی که متعلق به اون موضوع هست، یعنی فعلی که متعلق فعلی که متعلق به اون موضوع هست به گردن عباد میاد. من عرضم این هست که اینجا مراد از ما آتاهم، البته این روایت یکی از مصادیق رو داره تعیین میکنه، ما آتاهم یک معنی عامه، این که در این روایت تطبیق داده شده ما آتاهم بر خداوند، از طرف دیگه در خود آیه شریفه قبل از لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها میگه فلینفق مما آتا، ما آتا مصداقش مال قرار گرفته. به نظر میرسه که ما آتاها مراد هر چیزی باشد که یعنی اعم از مال و فعل هست، این آن چیزی که در اختیار بنده گذاشته شده، در اختیار گذاشتن مال و در اختیار گذاشتن فعل، هر دوش اینه که انسان نسبت به این مال و این فعل قدرت داره. قدرت به مال این هست که اون رو میتواند انفاق کنه، هر دوش هم به یک معناست، به معنی اقداره. اتیان و شه یعنی اختیار این مال رو داشتن یا اختیار این فعل رو داشتن. اینجور نیست که در نسبت به مال به معنی انفاق باشه، اعطا باشه، و نسبت به فعل، هر دوش به معنی اقداره، یعنی آن چیزی که در اختیار او گذاشته شده، یعنی طرف میتواند سلطه بر او دارد و میتواند نسبت به او تصرفات انجام بده. مال در اختیار انسان هست، میتواند این مال رو صرف کنه، میتواند صرف نکنه. فعل در اختیار انسان هست، میتواند این رو خارجیت ببخشه و میتواند این رو خارجیت نبخشه.
این بحثای روایی ناظر برای آیه رو مطرح کردی، یعنی برای ما یه وقفه ایجاد شد. بعد چطور منتقل شدید به همین بحث مال و حکم؟ مال
ببخشید، ما تقریب ما این بود که از این تطبیق استفاده میشه مراد از ما تا هم حکمه، و این به نظر میرسه اصلا تطبیقی از تطبیقات اون تعبیر آتا هم، آتا هم این تعبیر خاصه که ما آتا هم این تعبیر رو آورده، به نظر میرسه که این تعبیر از آیه گرفته شده، تعبیر روشنه اینقدر نیست. این تعبیری که اصرار بر این تعبیر، اشاره به بسیاری از روایات ما برگرفته از آیات، مأخوذ از آیات، سرچشمه این روایت اون آیه است. این ناظر به این هست که اون جمله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهایی که در آیه قرآن هست، این رو میخواد تطبیق بر اون باشه، که در روایت عبدالعلا به این مطلب هم تصریح کرده بود. کن اقدرها انما احتج الله علی، ما تقریب استدلال ما این بود چون عرفهم عرض کنم خدمت شما، اولا اون چیزی که بهش احتجاج می شود به حکم احتجاج می شود، و حکم هست که انسان او رو بشناسد. تعریف متعلق تعریف حکم است. به قرینه احتجاجی که در این روایت وارد شده و تعریفی که متعلق گرفته، مراد از مای موصول حکم بود. اصل تقریب این بود. پاسخ مطلبی این هست که نه، لازم نیست اینجوری بگیریم. تعریف و موضوع میگیریم، فعل نمیگیریم. موضوع یعنی خداوند، و خداوند خودش رو در اختیار بندگان قرار میده به تعریفی که نسبت به بندگان میکنه،
و همین قدرت
و همین قدرتی هست که، و بنابراین با اون چیزی که ما از آیه استظهار میکردیم که مراد از آتاهم اقدار بندگان هست و مسلط کردن بندگان هست، هیچ منافاتی نداره. دقیقا در همون راستای آیات اون برداشتی هست که ما از آیات کردیم. یه نکته اجازه بدید اینجا من عرض بکنم که نکته مهم هست، اون اینه که اصلا حکم غلطه به کار بردنش، منهای اون جهاتی که تا حالا میگفتم. یه نکته جدیدی که میخوام عرض کنم اینه، اتیانشه، این که خداوند چیزی رو ایتا میکنه، یعنی اون رو در اختیار طرف قرار میده، یعنی طرف نسبت به او تسلط باید داشته باشه، چیزی باید باشه که در اختیارش باشه بتواند درش تصرف کنه. وجوب وظیفه ای هست که برگردن من هست، نه وظیفه ای است که یه چیزی هست که در اختیار من هست. هیچ وقت صحیح نیست بگیم آتل الله العباد الوجوبه، وجوب متعلق ایتا نیست، وجوب تکلیفی هست که علل عباد هست، ایتا به چیزی گفته متمفعولش چیزی هست که به نفع عباده، در اختیار عباده، عباد بر او سلطه دارن. آتاه الله الملک بر سلطنت، من این سلطنت در اختیار من هست، چیزی هست که من رو مقتدر می کند. ولی اون چیزی که تکلیفی که به گردن من بیاد، هیچ وقت میگم کتب علیه الوجوب مثلا اگرم بگم، اما این که ما در واقع بگیم آن چیزی را که آتا حکم چی؟ حکم آتا حکم هیچ نداریم، این حکم رو به بندگان داریم، در روایات ما اصلا نداریم. ایتا یعنی اعطا کردن یه چیزی رو در اختیار، یعنی یه طرف ما تملیک کردن چی؟ ایتا یعنی مالک کردن و مسلط کردنه، مفعول اول بر مفعول دوم، ایتا یعنی این مالک کردن و مسلط کردن، مفعول اول نسبت به مفعول دوم، و مکلف نسبت به احکام مسلط نیست، احکام تکلیف نسبت به فعل.
ایثار هم میتونه باشه دیگه، ایتا یعنی ایثار،
نه به اون اعتبار هیچ وقت ایتا تعبیر نشده، این مفروغان ان گرفته به اعتبار ایثار.
آثار بعد سر چی میاد؟ اگه سر حکم
نه نمیاد، نیومده و هیچ وقت نیومده، هیچ وقت نیومده که آتاهو این آتالله الوجوب، آتا الله الوجوب، شما یه جا ببینید به کار رفته.
زیل روایت که آتا کنو رسول فخوزو ما نها کنو فرده اون دست امر و نهی و اینا رو میگن دیگه، آتا کنو رسول فخوزو اون چیه؟
ما اون آیه احکامه، حالا ببینیم اون آتا کنو رسول چی میخواد دیگه.
خب
حالا همون آتا کن یعنی چی؟ ما آتا کن رسول، حالا اون آتا کن رسول رو اون رو زیلش رو ببینیم به چه معنا. خب دیگر این تا اینجا. خب حالا روایت بعدی رو بخونیم. اون روایت بعدی عمدش این هست که صدرش دقیقا همین تعبیرات که داشتیم، زیلش هم اصلا مال عرض کنم حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم بعد به روایت بعدی، اون اینه که ممکنه شما اینجوری استدلال بکنیم که خب ما به این روایت نمیخواییم توسط کنیم به عنوان این که تفسیر آیه، نه آیه سر جای خودش، مراد از اون تکلیف مالا غیر مقدور هست، ولی خود روایت میگه ان الله احتج علی العباد به ما آتاهم و عرفهم، آتاهم یعنی اقدرهم، مثلا قبول میگه خداوند به چیزی که آن چیز رو بهش قدرت میده و اون رو تعریف میکند به او احتجاج میکند. این ظاهرش اینه که شرط احتجاج خدا نسبت به یک شی این است که اون شی شناخته شده باشه، بیان نسبت به او شده باشه. بنابراین اگه خدا نسبت به احکام واقعی بخواد احتجاج بکنه، باید نسبت به او بیان صادر شده باشه. پس بنابراین این منهای دیگه به جنبه تفسیر آیهش کار نداریم. بله آیه اصلا خود این روایت چرا نشه بهش توسل کرد. پاسخ مطلب این هست که اینکه موضوعاتی که در لسان ادله اخذ شدن، آیا این موضوعات خودش موضوعیت دارن یا جنبه طریقیت دارن، عنوان مشیر هستن، این بستگی به فضای حاکم بر روایات داره. مرحوم آخوند مطلب رو متعرض شدن که موضوعاتی که در احکام اخذ میشه گاهی قد عنوان مشیر هستن، گاهی قد حدوثن و بقاهن در حکم دخالت دارن، گاهی قد حدوث عنوان باعث یک حکم مستمر میشه، بقاء عنوان در بقای حکم دخالت نداره، با عدم بقای موضوع هم حکم هم باقیه. این سه قسم تو کفایه تو بحث مشتق من آخوند اشاره کرده. بحث اینه که ما کجا بفهمیم که کدومی که از این اقسام هستن. این تناسب دو موضوع هست. فرض کنید که در روایت عرض کنم خدمت شما میگه علیکه به هازل جالس، و ما میدونیم که در اخذ از مجتهد و حجت بودن قول مجتهد جلوس دخالت نداره. یا مثلا یه روایتی هست که ابن عبل اوجا نقل میکنه، میگه با عبدالله ابن مغفع نشسته بودیم، عبدالله مغفع اشاره گفتش که من فکر نمی کنم که اسم انسانیت شایسته کسی باشه الا هذا شیخ الجالس و اومه بیدی الا جعفر ابن محمد. ابن عبل جدا گفتی خود میگی و اینا، تو میخوایی ما اصلا ما چیز نکنیم. و یه روایت مفصلی هست، این که میگه نام انسانیت فقط شایسته امام صادق علیه السلام هست، نه اینکه نشستنش که باعث نمیشه که اسم انسانیت بر او چیز باشه. این پیداست که این تناسبات حکم و موضوع باعث میشه که ما بفهمیم که آیا این موضوع دخالت داره یا دخالت نداره. در بحث اینکه تعریف الله خودش دخالت داره یا تعریف الله مقدم است بر اقدار، این فضای حاکم بر روایات رو باید دید. اون فضایی که عرض کردم این بحث هست که آیا بدون تعریف خدا انسان قدرت بر شناخت خدا داره یا نداره. اون بحثی که در میان متکلمین امامیه هم مطرح بوده از همون اوائل، این اقتضا می کند که این تعریف ظهور در موضوعیت داشتن نداشته باشه، می تواند اشاره باشد به همون مطلبی که در میان علما در اون زمان مورد بحث بوده. تعریف الله از آن جهتی که مقدم است برای اقدار، یعنی عرفهم مقدم است برای اینکه اون آتاهم صدق بکنه، ملاک آتاهم هست، ولی بدون عرفهم آتاهم تحقق پیدا نمی کند. این روایت با توجه به فضایی که فضای کلامی که در زمان روایت بوده ظهور در موضوعیت داشتن عرفهم نداره. اگر نگیم، بلکه من میخوام بگم ظهور داره در اینکه موضوعیت نداره. روایات ناظر به اون فضاهای حاکم هست. اگر قرار باشه بخواد یک چیزی ورای اون فضای موجود بگه، با این الفاظ نباید اکتفا کنه، باید به یک الفاظ صریح بگه که مشخص باشه که
خصوصیت میدید در معرفت.
نه حتی احتمال، یعنی دو بحثه. یه بحث اینه که اصلا احتمال داره که این تعریف مقدمه است برای اقدار، به دلیل اینکه بدون تعریف الله قدرت بر معرفت الله تحقق پیدا نمی‌کنه، احتمالش رو میگیم. یه جهت دیگه میگیم نه، اصلا ظاهر روایات این هست که اون فضای حاکم ظهور میده.
بدون تعریف اقدار نیست. خب این توی امور احکام هم هست، فرق نمی‌کنه.
نه این
ملاک بخواد دیگه تسری به اونجا
نه، حالا تو احکام که نیست، احکام که شما لازم نیست که علم داشته باشید. نه قدرت که دارید شما، شما ممکن احتیاط کنید، لازم نیست بدونید که
نه اصل
بوش رو اصل از احکام همینه دیگه. شما نماز جمعه نمیدید واجب یا واجب نیست، خب میخونید. قدرتش که متوقف بر چیز نیست که، تعریف علم نیست که، بس اینه دیگه. بنابراین عرض من این هست که این که این تعریف خودش خصوصیت داشته باشه، این روایت ظهور نداره. یا یک احتمال، من اصلا میخوام بگم ظهور داره در این که این تعریف مقدمه است برای اقدار. اگر این رو هم نگیم، لااقل اون فضای موجود به منزله محتمل القرینیه هست، مانع ظهور دلیل در خصوصیت داشتن تعریف میشه.
خب حالا
قدرت امتصال
رو
چی؟
قدرت امتصال رو
در
بیان موداست.
قدرت اتصال در عهد تکلیف که در همه تکالیف در فعل معرفت الله بله.
نه توی تکالیف قدرت امتصال یعنی در واقع تبعیت از امر، نه
صرف انجام.
صرف انجام
نه انجام رجب انجام به قصد امر، به قصد امر یقینی اکبر است نه امتصال امر مولا که میتونه رجاعت باشه.
خب اتصال یعنی در واقع
احتمال دیگه
لازم نیست. هیچ امری وجود نداشته.
احتمال باشه. احتمال دیگه.
آقا این چی گفتید به مخاطبای خصوص معرفت الله؟ این اگر حضرت بخواد مرادش فقط این باشه چرا عدول کرده به این لفظ عام؟ حضرت میتونش بگید
سو با سو معصلا الیه رسولا مطلب رو واضح کرده دیگه. لفظ عام نیست.
نه
تو از اول شده هست احتجاج اینه که میخوام نه احتجاج این نه این در واقع میخواد نکته احتجاج رو هم بگه، میخواد بگه نکتهش این هست که اینی که خدا احتجاج کرده بخواد این قدرت ندارید صرفا این احتجاج که عرض میکنم میگه من خسته شدم.